سلام، من ستار فروغ هستم از رادیو آزادی. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه خوش آمدید. درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در کابل هنوز کاملا پایان نیافته است. شماری از مهاجمین پیش از ظهر امروز به دنبال یک انفجار در نزدیک وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با نیروهای امنیتی در کابل درگیر شدند و همه پرسی سه روزه برای تمدید دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی امروز در مصر آغاز شد. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست در خط خبرها. در حمله امروز کابل صدای فایر هنوز هم به گوش می رسد. در حمله هوایی شب گذشته بر ولسوالی نوبهار ولایت زابل 25 جنگجوی مسلح طالبان کشته شدند. امروز مردم مصر در یک همپرسی سهم می گیرند که هدف از آن معلوم کردن نظر مردم در رابطه با اصلاحات در قانون اساسی است. تفصیل خبرها. در حمله امروز کابل صدای فایر هنوز هم به گوش می رسد. مقامات افغان می گویند که وزارت های مخابرات، اطلاعات و فرهنگ و ریاست احصائیه مرکزی تخلیه شده و مامورین آنها به جای امن انتقال داده شدند. سید محمد روشندل، قماندان امنی کابل، گفته است که یک حمله کننده انتحاری خود را در پیشروی دروازه وزارت مخابرات انفجار داد و بعد چند نفر دیگر فایرها را شروع کردند. دو تن از حمله کنندگان کشته شدند، ولی برخورد هنوز در منطقه ادامه دارد و این معلوم نیست که حمله کنندگان 3 تن بودند یا 4 تن. بعضی از زخمی ها به شفاخانه ها انتقال داده شدند، ولی درباره تلفات خبری نیست. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد به رادیو آزادی گفته است که افراد آنها در این حمله دست ندارند و کدام گروهی دیگری هم تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. مقامات در زابل میگویند شب گذشته در منطقه کوی سپلی و منطقه شهاب ولسوالی نوبهار این ولایت در حمله هوایی قوای بین المللی 25 جنگجوی مسلح طالبان کشته شدند. سخنگوی والی زابل گل اسلام سیال به رادیو آزادی گفت در بین کشته شده ها افراد خارجی هم شاملند و افزود
ده بهرنه ترهگرو په شمول چې د مختلفو هیوادونو اتباع پکې شامل دي 15 نفر وسلوال طالبان وژل شوي دي.
قبل از این اردوی ملی گفته بود در جریان عملیات در ولایت زابل و اروزگان 8 مخالف مسلح کشته شدند. در اعلامیه نشر شده از سوی قول اردوی 205 اتل در کندهار آمده است که عملیات از روز جمعه به این سو در منطقه نوبهار زابل و مرکز اروزگان ترینکوت دوام دارد. اردوی ملی در مورد تلفات وارد شده به سربازان خودش چیزی نگفته است و طالبان هم در این مورد تا حال تفسیر نکردند. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن 16 شورشی به شمول چند قماندان محلی مهم طالبان در ولسوالی شیرزاد این ولایت خبر می دهند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در خبرنامه گفته است شیخ زر محمد، معاون والی نامنهاد طالبان در ننگرهار، در میان کشته شده ها شامل است. با گفته او این شورشیان نوقت دیروز جمعه در حمله تیاره بی پیلوت کشته شدند. بر اساس خبرنامه در این حمله 17 طالب دیگر زخمی شدند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امروز مردم مصر در یک همپرسی سهم می‌گیرند که هدف از آن معلوم کردن نظر مردم در رابطه با اصلاحات در قانون اساسی مصر می‌باشد. این اصلاحات زمینه را برای رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی مساعد می‌سازد که تا سال 2030 قدرت را به دست داشته باشد. به اساس تغییرات پیشنهاد شده در قانون اساسی مصر، دوره قدرت فعلی السیسی از 4 سال به 6 سال بلند برده می شود و همچنان به او اجازه داده می شود که یک دوره دیگر هم خود را به حیث رئیس جمهوری این کشور کاندید کند. تنقید کنندگان می گویند این تغییرات نقش اردوی مصر را در امور سیاسی این کشور بیشتر خواهد ساخت و اختیار و صلاحیت های رئیس جمهور را بر ارگان های عدلی و قضایی گسترش می دهد. این همه‌پرسی 3 روز دوام می کند. دو خواهر تبعی عربستان سعودی که از کشور خود فرار کرده و در گرجستان پناه خواستند هنوز هم ترس دارند که دست خانواده هایشان به آنها برسد و آنها را به عربستان سعودی ببرند. وفا السبعی 25 ساله و مها السبعی 28 ساله بعد از آن که در تویتر خود خواهان کمک شدند، حکومت گرجستان در 18 اپریل در بخش مسئولیت با آنها پیشنهاد همکاری کرد. این خواهران روز پنجشنبه به بخش گرجستانی رادیو آزادی گفتند آنها به خاطر به گرجستان رفتن که ادبای عربستان سعودی برای رفتن به آن ویزه کار دارند. این دو خواهر در مورد قضیه خود یک اکانت در تویتر ساختند که در آن پیغامهای خود را پست کرده و از اداره مهاجرین ملل متحد خواهان محافظت شدند. و سارنوالان امریکایی از یک قاضی کشور خود خواستند که یک زن تبعه روسیه ماریا بوتینا را به جزای حبس 18 ماهه محکوم کند. نامبرده سال گذشته اتهام را درباره این که یک جاسوس ثبت ناشده خارجی بود قبول کرد. سارنوالان امریکایی در یک یادداشت به محکمه نوشتند فعالیت‌های اجرا شده در این قضیه جزء از آن توطئه روسیه می باشد که می‌خواهد معلومات را جمع کند و چنان چنل‌های ارتباطی را ایجاد نماید که از آنها به نفع فدراسیون روسیه استفاده نماید. بوتینا در ماه دسامبر گذشته جرم خود را پذیرفت و توافق کرد که با تحقیق کنندگان همکاری می‌کند. قرار است محکمه فدرالی آمریکا در 26 ماه می حکم مجازات وی را صادر کند. نامبرده که بعد از بازداشت در ماه جولای سال گذشته تا حال در توقیف می‌باشد، می‌تواند تا 5 سال حبس محکوم شود. بازداشت ماریا بوتینا و وارد کردن اتهامات قانونی علیه وی رابط مسکو و واشنگتن را تیره تر ساخت. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. درگیری میان مهاجمان مصالح و نیروهای امنیتی در کابل هنوز کاملا پایان نیافته است.
پلیس آنم ساعت کلابنده کوي ځنګړي دوکونه ځای ته رسیدي دوی له تو برخو تعهد خماتره کوي دوه تنه د ځنګړي دوکونه لخوا وژل کیږي یو یا دوه تنه نور هم چې له هم مقاومت کوي.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از اسلام آباد می خواهد که از آغاز گفتگوهای بین الافغانی به رهبری حکومت افغانستان حمایت جدی کند.
ما از دولت پاکستان انتظار داریم و جدا می خواهیم که در این پروسه نقش جدی تری را به عهده بگیرد.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در افغانستان می گوید که از ماه حوت پارسال به این سو حدود 250 تن در اثر سرازیر شدن سیلاب در این کشور جان دادند و نزدیک به 300 نفر زخمی شدند.
خانه من نزدیک دریا است، بسیار ضرر دیدیم. او داخل خانه رفت.
نه کمک شده، نه اتاقهای ما چپه شده و گوسفندها را سیل برده. بچه‌های ما 4 بچه بود، اونا را هم سیل برده.
شماری از سیلاب زده ها بودن. در مسائل بیرون از افغانستان از همه پرسی سه روزه در مصر برایتان میگیم. این همه پرسی در زمینه تعدیل قانون اساسی مصر به هدف تمدید دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی امروز آغاز شد. در برنامه حقیقت چیست رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان مهمان ماست. این برنامه و برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد به شما، من ستار فروغ هستم. در این برنامه میزبان شما همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال در این برنامه از رادیو آزادی با ما هستین. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش‌های نیروهای امنیتی به هدف از پا در آوردن دو تن از مهاجمین مصالح باقی مانده در کابل ادامه دارد. شماری از مهاجمین مصالح پیش از چاشت امروز پس از یک انفجار در نزدیک وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در کابل با نیروهای امنیتی درگیر شدند. طالبان مصالح دست داشتن این گروه را در این رویداد رد کردند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل به طور مستقیم در این مورد جزئیات می دهد.
حمله مسلحانه در محوطه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هنوز هم ادامه دارد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان کشته شدن دو فرد مسلح را به رادیو آزادی تایید کرد.
پلیس آنم ساحت کلابنده کوی زنجیر دوکونه ساحت رسیدی.
او میگوید ساحت توسط نیروهای افغان محاصره شده، نیروهای خاص در محل رویداد هستند، نیروهای امنیتی دو تن از افراد مسلح را کشته و درگیری هنوز هم با یک یا دو فرد باقی ادامه دارد و نیروهای امنیتی آنان را هم از بین خواهند برد. همه کارمندان وزارت مخابرات از ساحه بیرون کشیده شدند. نظر به تصاویری که نصرت رحیمی لحظات پیش در صفحه توییترش شریک ساخته است، دو فردی که از پادر آورده شدند لباس نظامی بر تن دارند. همچنان او در پیام توییترش نوشته است که تاکنون نزدیک به 2000 تن که 1500 تن کارمندان وزارت مخابرات، 300 کارمند وزارت اطلاعات فرهنگ و 150 کارمند اداره مرکزی احصایه توسط نیروهای امنیتی از این ساحه بیرون کشیده شدند. همچنان طالبان مسلح با فرستادن پیام دست داشتنشان را در این رویداد رد کردند. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش نیروهای امنیتی به هدف از بین بردن حداقل دو مهاجم باقی مانده در کابل ادامه دارد. شماری از مهاجمان مسلح پیش از چاشت امروز به دنبال یک انفجار در نزدیک ساختمان وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان در کابل با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. ساعت 5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پاکستان نسبت به هر کشور دیگر در منطقه نقش برجسته در پروسه صلح افغانستان دارد. محمد سرور دانش این سخن را امروز در مراسم افتتاح شفاخانه محمد علی جناح در کابل گفت و از اسلام آباد خواست که در روند صلح افغانستان همکاری جدی کند. از سوی هم علی محمد خان وزیر امور پارلمانی پاکستان در این مراسم گفت که صدر اعظم پاکستان انتظار دارد تا افغانستان به صلح و ثبات دست یابد. نورالله شایان گزارش می دهد.
همزمان با شدت یافتن تلاش های صلح، کابل نقش اسلام آباد را نسبت به سایر کشورهای منطقه ارزنده می داند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی روز شنبه در مراسم افتتاحی شفاخانه محمد علی جناح گفت سرنوشت هر دو کشور به صلح و امنیت گره خورده است.
کشورهای همسایه دور و نزدیک ما، مخصوصا جمهوری اسلامی پاکستان، می تواند نسبت به هر کشور دیگر نقش برجسته تر و سازنده تری داشته باشد. ما از دولت پاکستان انتظار داریم و جدا می خواهیم که در این پروسه نقش جدیتری را به عهده بگیرد و از آغاز مذاکره بین الافغانی با محوریت دولت افغانستان حمایت جدی به عمل آورد.
پروسه صلح افغانستان و مذاکره با گروه طالبان نسبت به هر زمان دیگر گرمتر شده است. قرار بود نمایندگان گروه طالبان حکومت وحدت ملی و سیاسیون افغان به تاریخ 19 اپریل در دوحه قطر دیدار داشته باشند، اما لغو شد. به گفته بسیاری ها این نشست می تواند سرنخ آغاز مذاکرات رسمی بین الافغانی باشد. ایالات متحده آمریکا نیز بر پایان جنگ و تامین صلح در افغانستان تاکید دارد و تلاش هایش را آغاز کرده است. چنانچه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان تا حال 5 دور مذاکره با نماینده های طالبان را به پیش برده است که به گفته وی امیدوار کننده بوده است. در کنار آمریکا، نقش کشورهای همسایه و منطقه نیز در تامین صلح افغانستان مهم دانسته می شود. در این حال علی محمد خان وزیر امور پارلمانی پاکستان در این نشست گفت صدر اعظم کشورش انتظار دارد تا افغانستان به صلح و ثبات دست یابد و افزود عمران خان تلاش می کند تا روابط میان کابل اسلام آباد تا حد امکان تقویت شود.
عمران خان صدر اعظم پاکستان آرزو دارد که افغانستان با ثبات، امن، مرفع و صلح‌آمیز باشد و یک جمهوری اسلامی که از حاکمیت ملی قوی برخوردار باشد.
حکومت افغانستان پیش از این بارها گفته است پاکستان طالبان و سایر گروه‌های تروریستی را تجهیز و کمک می‌کند و به هیچ تعهدش در زمینه نابودی این گروه‌ها عمل نکرده است. اتهاماتی که از سوی مقامات پاکستانی رد شده است.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. 5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. همین لحظه خبر دریافت کردیم که درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در کابل پایان یافته است. باز هم همکارم تمیم اخگر را از کابل با خود داریم. تمیم جان سلام، در این مورد بر ما جزئیات بتین.
سلام به شما. لحظات پیش همین درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح، افراد مسلحی که جابجا شده بودند در محوطه وزارت مخابرات پایان یافت. این مخالفین حکومت حدود 11:40 امروزی حمله را آغاز کرده بودند که با انفجار دادن مواد همراهشان، یکی از این افراد در نزدیکی دیوار زیارت که نزدیک وزارت مخابرات بود توانست مواد انفجاری خود انفجار بتوان راه را به دیگه افراد مسلح باز بسازه و اونا توانستن از این فرصت خود را به داخل وزارت مخابرات برسانن. هرچند تا به کنون موضوعات زد و نقیز وجود داره. نیروهای امنیتی برخی اوقات میگویند که پست خانه مرکزی هدف مخالفین مسلح حکومت بود و برخی اوقات میگویند که یکی از ادارات احصایی مرکزی که در اینجا هم وجود داره افراد مسلح میخواستن او را هدف قرار بدن، ولی پس از چندین ساعت درگیری این حمله به پایان رسید و در قبل نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله کشته شدن دو فرد مسلح را در درگیری با نیروهای امنیتی تایید کرده بودند که نظر به تصاویری که در توییترشان نشر شده بود هر دو فرد لباس نظامی اردوی ملی را در تن داشتن و مسلح با سلاح‌های مختلف نوع بودن. و تا ساعت قبل که من در محل رویداد بودم افراد مسلح از داخل محوطه وزارت مخابرات بمب‌های دستی را هم طرف نیروهای امنیتی پرتاب می‌کردن که اکثر انفجاراتی که در محل رویداد بود همیش ناشی بله. از بمب‌های دستی بود. بله،
آیا مسئولیت این رویداد را تا حال کس یا گروه به دوش گرفته؟
هرچند گروه تا کنون مسئولیت رویداد را به دوش نگرفتند، اما طالبان مسلح از دست داشتن در این رویداد خودداری کردند و گفتند رد کردند که اونا دست نداشتند. بله،
با تشکر از شما همکارم تمیم اخگر از کابل به طور مستقیم گزارش می‌داد. شنیدید که درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در کابل پایان یافته است. پیش از چاشت امروز شماری از مهاجمان مسلح به دنبال یک انفجار در نزدیک ساختمان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در کابل با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. طالبان مسلح دست داشتنشان را در حمله امروز در کابل رد کردند و هیچ گروه دیگری هم مسئولیت این رویداد را تا حال به دوش نگرفته. همین حالا جاوید کوهستانی آگاه مسائل سیاسی و نظامی را از کابل در خط تلفن با خود داریم. کوهستانی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چی فکر میکنین که چی کسانی در عقب این حمله قرار خواهند داشت؟
به نام خدای بزرگ و با سلام به شما و شنونده ها. همون گونه که طالبان رد کردن از دست داشتن در حمله انتحاری امروز بر وزارت مخابرات افغانستان است، قرائن نشان میده که حمله باید از جانب داعش صورت گرفته باشه، چون در طی 2-3 هفته اخیر داعشی ها در شرق افغانستان مورد حملات کوبنده نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشتن. عملیات های تصفیهوی در شرق افغانستان به شدت ادامه داشت و و در هفته قبلی هم چند بار شاهد انفجارهای در شهر جلال آباد بودیم. بسیار احتمال است که این عملات اخیر در کابل از جانب داعش سازماندهی شده باشد و احتمالا مسئولیت را بگیرم، ولی خوشبختانه که سطح تلفات پایین است و اخیرا هم که نهادهای امنیتی گفتن این عملیات تمام شده، هر پنج کسایی که به این عمله تاری حضور داشتن کشته شدن.
چی فکر میکنین که مهاجمان مسلح چگونه توانستن که خود را به این محل برسونن؟ ضعف و کاستی در کجا بوده به نظر شما کویسنی صاحب؟
البته شک نیست که در این اواخر وضعیت عمومی در کشور ما از نظر امنیتی خیلی نگران کننده است. عملات طالبان هم افزایش پیدا کرده، وضعیت امنیتی کابل، فعالیت‌های جنایی یا فرقه‌های مسلحانه و اینا هم وجود داره. همچنان که دشمن همیشه با استفاده از یونیفرم نیروهای مسلح افغانستان استفاده کردند، با یونیفرم نیروهای امنیتی یا کماندو وارد محل شدند. با وجود تلاشی‌هایی که در کمربندهای کابل در حلقه‌های حوزه‌های شهری کابل وجود داره، این افراد تانستند اینجا برسند. این نشان دهنده هم شگاف‌های امنیتی در درون ساختارهای امنیتی ما است، همچنان نقش داشتن افرادی که در داخل شهر با این گروه ها همکاری میکنند، میتونن این جنگ گرم نگاه کنن، منافع دارن، مزدوری میکنن با گروه های توریستی و سازمان های استخباراتی اینجا وجود داره.
فکر میکنین که داعش هنوز هم یک تهدید عمده در افغانستان به حساب میآید؟
هیچ شک نیست که بعد از طالبا دومین گروه میتونه تهدید برای مردم افغانستان، حاکمیت و استقلال افغانستان باشه، گروه داعش است. اما گونه که در شرق افغانستان فعلا در ولایت‌های ننگرهار، کنرها، نورستان، در بخش‌های از ولایت لغمان و قسمت مشاهده میشه که در سایر ولایت‌ها هم افتای کوچک داعش فعالیت دارن و اینا یک تهدید بزرگ هستند، مخصوصا که در شرق افغانستان تعداد جنگجویان از این گروه بیشتر از 5000 نیرو در این ولایت‌ها میرسه و به شکل دوامدار با نیروهای امنیتی افغانستان درگیر هستند. و در یه آخر هم به خاطر متلاشی ساختن قرارگاه از اینا، عملیات های از جانب نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفت. رهبر از این گروه کشته شد، فاروقی، و فعلا رهبر جدید انتخاب کردن به نام عمر الخراسانی که احتمالا از باشنده های مناطق چترال است، و قمندان جبهه از اینا در کنر که سازماندهی عملیات ها را می کنن به نام شیخ ابوبکر کنری است.
بله آقای کوهستانی، با این حمله امروز در کابل بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی چی هدف به نظر شما دنبال می شد؟
باور من است که داعش خود همیشه در پی بزرگنمایی است که می خواهد اول حضورشان در افغانستان، مخصوصا در شرق، و داشتن توانایی نظامی بعد از طالبا نشان بدن، چون روند گفتگوها و مذاکرات اگر به نتیجه مطلوب برسه به نحو جنگ افغانستان کاهش پیدا خواهد کرد یا پایان پیدا خواهد کرد، دیگه جایی برای گروه های تروریستی در جغرافیای افغانستان نمیمانه. به این لحاظ اینا تلاش میکنن که از یک جانب حضور خودشان نشان بدن که در جنگ حضور دارن، همچنان برای پیچیدگی جنگ و برای تداوم جنگ، برای اعتمادی میان گروه های مختلفی عملیات ها را سازماندهی بکنن، و همچنان که در پی عملات انتقام جویانه هستن که اخیراً تلفات سنگین بر رهبران از این گروه و قرارگاهشان در ولایت کنر و ننگرهار رسیده.
با تشکر از شما جاوید کوهستانی، آگاه مسائل سیاسی و نظامی از کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که از ماه هود پارسال به این طرف در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این کشور نزدیک به 250 تن جان دادن و نزدیک به 300 تن دیگر زخمی شدند. نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، این را امروز حین ارائه گزارش سالانه دفترش گفت که و افزود روند توزیع کمک ها به سیلاب زده ها ادامه دارد. در این حال شماری از آسیب دیدگان سیلاب در کابل و شماری از ولایات میگویند که کمک ها به آنان نرسیده. جاوید حسنزاده گزارش را تهیه کرده که با صدای یکی از متضررین سیلاب در کابل آغاز می شود.
چند روز پیش که سیل آمد خودم بسیار یعنی
مجیب الله یکی از باشندگان ناحیه نهم شهر کابل است که میگوید سیلاب اخیر دیوارهای خانه اش را تخریب کرده و خسارات زیاد را به وی وارد کرده است.
خانه ما نزدیک دریا است، بسیار ضرر دیدیم. او داخل خانه رفت، کوچه بار کنیم زیادتر چیزهای من امیال یعنی اساطیر او امیال تر همه تمانده هیچ همراه ما هیچ کس کمک نکرد.
او میگوید هرگاه حکومت برای حل مشکلشان کمک نکند با تنهایی توان بازسازی خانه‌اش را ندارد. حکومت افغانستان میگوید که سیلاب‌های دو ماه اخیر در افغانستان هزارها خانه را در کابل و ولایات تخریب کرده و حدود 250 قربانی گرفت. سیلاب تنها در کابل مشکل آفرین نشده، بلکه به شمار از باشندگان ولایات نیز آسیب رسانده و خسارات مالی را به مردم وارد کرده است. عتیق الله باشنده ولسوالی شیرینتگا به ولایت فاریاب نیز از سیلاب آسیب پذیر شده است.
کمک شده نیستیم، اتاقای ما چپه شده و اولیا خراب شده، گسپندار سیل برده، بچه های ما چار بچه بود او نارم سیل برده.
او از حکومت می خواهد که باید به مشکلشان رسیدگی لازم نماید. اینجا مقامات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان در کابل از تعداد تلفات این سیلاب در جریان ماهای هوت و حمل ارقام می دهند. نجیب قفایی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید با اثر سرازیر شدن این سیلاب ها 247 تن جان باخته، 299 تن زخمی شده و 15 تن لادرکند. بیش از 15000 خانه به گونه کامل و بیش از 18000 خانه به صورت قسمی و در 24 ولایت کشور تخریب شده است. او میگوید که برای بیش از 6000 خانه هایی که منازلشان کاملا تخریب شده بود پول نقد، برای بیش از 19000 فامیل مواد غذایی و برای بیش از 16000 خانواده مواد غیر غذایی توزیع کردند. آقای فهیم روزشان به این ارائه گزارش کارکردی یک سالی گذشته این وزارت در کابل گفت که با تمام خانواده های متضرر بدون استثنا کمک صورت میگیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. با معذرت گزارشی که پیشتر شنیدید قطع شد، در برنامه های بعدی رادیو آزادی در این گزارش را به طور مکمل میشنوید. ساعت 5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. حالا هم میپردازیم به همه‌پرسی در مصر. این همه‌پرسی امروز در مصر برای تمدید دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی آغاز شد. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
امروز مردم مصر در یک همه‌پرسی سهم میگیرند که هدف از آن این است که مردم نظر خود را در رابطه با اصلاحات در قانون اساسی مصر ابراز کنند. این اصلاحات زمینه را برای رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی مساعد می سازد که تا سال 2030 قدرت را به دست داشته باشد. به اساس تغییرات پیشنهاد شده در قانون اساسی مصر، دوره قدرت السیسی از 4 سال به 6 سال بلند برده می شود و همچنان به او اجازه داده می شود که یک دوره دیگر هم خود را به حیث رئیس جمهور این کشور کاندید کند. تنقید کنندگان می گویند این تغییرات نقش اردوی مصر را در امور سیاسی این کشور بیشتر خواهد ساخت و اختیار و صلاحیت های رئیس جمهور را بر ارگان های عدلی و قضایی توسعه می دهد. پارلمان مصر که طرفداران السیسی در آن اکثریت دارند، روز سه شنبه گذشته یعنی روز 16 اپریل به طرفداری تغییرات در قانون اساسی این کشور رأی داد. یک تعداد مردم بر علیه این تصامیم صدا بلند کرده و بر آن تنقید کرده و گفتند که این عمل دوره حکومت استبدادی را در مصر طولانی تر می سازد. این تنقید از سوی سازمان‌های حقوق بشر هم بلند شده و آنها با این اقدام مخالفت نشان دادند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ گفته است که تغییرات در قانون اساسی مصر به مقصد دوامدار ساختن دوره حکومت استبدادی السیسی می باشد. سازمان دیگر حقوق بشر امنیستی انترنشنال یا عفو بین المللی گفته است که پارلمان مصر پیش از پیش از این اصلاحات طرفداری کرده و به حقوق بشر بی‌پروایی نشان داده است. سیسی در سال 2014 بعد از آن قدرت را به دست گرفت که اردوی مصر تحت رهبری وی بر علیه رئیس جمهور سابق این کشور محمد مرسی که از حزب اخوان المسلمین بود کودتا کرد. مرسی بعد از تظاهرات گسترده و دوامدار علیه وی توسط اردو از کار برکنار شد. سیسی سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری 97% آرا را به دست آورد.
نتایج همه‌پرسی کنونی تا یک هفته دیگر اعلان خواهد شد.
از همه‌پرسی مصر شنیدید. این همه‌پرسی امروز برای 3 روز آغاز شد و هدف آن تعدیل قانون اساسی مصر برای تمدید دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی خوانده می شود. 5:30 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می شنوید. حالا هم فشرده خبرها با سید سمی عباس.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که حمله امروزه کابل بر وزارت مخابرات و منطقه آن به پایان رسیده و تمام حمله کنندگان از پا درآورده شدند. مقامات در زابل میگویند شب گذشته در منطقه کوی سفله و شهاب ولسوالی نوبهار این ولایت در حمله هوایی قوای بین المللی 25 جنگجوی مسلح طالبان کشته شدند. مقام های ولایت ننگرهار هم از کشته شدن 16 شورشی به شمول چند قمندان محلی مهم طالبان در ولسوالی شیرزاد این ولایت خبر می دهند. امروز مردم مصر در یک همه‌پرسی 3 روزه سهم می گیرند که هدف از آن معلوم کردن نظر مردم در رابطه با اصلاحات در قانون اساسی مصر می باشد. این اصلاحات زمینه را برای رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی مساعد می سازد که تا سال 2030 قدرت را به دست داشته باشد. دو خواهر تبعی عربستان سعودی که از کشور خود فرار کرده و در گرجستان پناه خواستند هنوز هم ترس دارند که دست خانواده هایشان به آنها برسد و آنها را به عربستان سعودی ببرند. سارنوالان امریکایی از یک قاضی کشور خود خواستند که یک زن تبعی روسی ماریا بوتینا را به جزای حبس 18 ماه محکوم کند. نامبرده سال گذشته اتهام را درباره این که یک جاسوس ثبت نشده خارجی بوده قبول کرد. و کاندید حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا الیزابت وارن همچون اولین عضو شناخته این حزب واضحانه خواهان استیضای رئیس جمهور ترامپ شده است.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 5:32 دقیقه عصر و وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر برنامه حقیقت چیست پخش می شود و در این برنامه رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان مهمان ماست. حالا چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید رقابت‌های فوتسال دختران در کابل آغاز شده است. شمس امینی معاون نشراتی این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها که 12 تیم اشراف می‌کنند الی 3 ماه می سال جاری میلادی ادامه می‌یابد.
لیگ برتر فوتسال بانوان شهر کابل تحت نام و حمایت از تعلیم دختران در جمنازیوم فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز گردید. در این رقابت 12 تیم حضور دارند و در 4 گروه با هم
آقای امینی میگوید در پایان این رقابت‌ها چهره‌های برتر برای تیم ملی فوتسال کشور انتخاب می‌گردد. مسئولین ورزشی ولایت غور از آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در این ولایت خبر می‌دهند. امیر محمد غوری عمر ورزش این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها که 8 تیم با هم رقابت می‌کنند قبل از آغاز ماه مبارک رمضان ختم می‌شود.
این لیگ برتر به خاطر تیم اول که برنده میشه به خاطر مسابقات زود میره یا چهره‌های برتر از بین از تیم نمیشه به خاطر لیگ برتر که اینا بتوانند مسابقات زود اشتراک بکنن. اصل
آقای غوری میگوید این رقابت‌ها به خاطر بلند بردن ظرفیت ورزشکاران نیز مؤثر میباشد. و در ادامه مسابقات لیگ لالیگای اسپانیا تیم فوتبال بارسلونا با ریال سوسیادان رقابت میکند. بر اساس معلومات صفحه رسمی فدراسیون فوتبال اسپانیا این بازی امشب ساعت 11:15 با وقت محلی آغاز میشود. این بازی در استادیوم ورزشی نیو کمپ شهر بارسلونای اسپانیا انجام خواهد شد.
تشکر که در این برنامه از رادیو آزادی تا حال با ما همراهید. حالا هم طبق وعده برنامه حقیقت چیست پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه هوای تازه پخش می گردد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته درباره مسدود ماندن حریم فضایی پاکستان برای پروازهای عبوری، مشکلات شرکت های هوایی و مسائل دیگر بحث داریم با محمد قاسم وفایزاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان. وفایزاده صاحب خیلی تشکر، فرصت دادین. میخوایم از جو پرسان بکنم که یکونیم ماه پیش حریم فضایی پاکستان برای پروازهای عبوری بسته شد. آیا تا حالا بسته هست و تعهدات را که پاکستان کرده چی هست و چه زمان بالاخره باز میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما و شنوندگان گرامی. بعد از تنشایی که بین پاکستان و هند بروز کرد، پاکستان تصمیم گرفت که فضایش بروی تمام ترافیک هوایی کل کشورها مسدود کنه، که در تاریخ 28 فوریه سال 2019 فضای پاکستان برای کلیه ترافیک عبوری بسته شد و بعد از او هم تا کنون پاکستان هر 5 روز، هر 10 روز یا هر روز این مسدودیت را تمدید کرده. گرچه بعدن با یک مقدار نرمال شدن اوضاع، پاکستان تمام پروازهایی که از خارج به داخل پاکستان میه و یا از داخل پاکستان به بیرون میره اینا را آزاد کرد به شمول افغانستان، و فضای غربی پاکستان هم برای ترافیک هوایی باز شد. اما به دلیل از این که کل مسیرهای عبوری که از خاک افغانستان میگذره از شمال غربی به طرف جنوب شرقی است، بنابراین فضای غربی پاکستان کمتر برای ما قابل استفاده است. برغم او هم ما هم به اداره هوانوردی پاکستان رسما مکتوب دادیم و از طریق وزارت خارجه این موضوع پیگیری شده، و در این حال ما رسما به سازمان بین المللی هوانوردی ملکی یا ایکاو هم موضوع شریک ساختیم، با عنوان یک مشکلی که ترافیک هوایی تمام منطقه آسیای میانه و افغانستان را مختل کرده، مشکل را با اونها در میان گذاشتیم، تلاش ها جریان داره. اما این موضوع مربوط میشه به موضوعات امنیتی ملی پاکستان و هند. یعنی در یک زمینه تا زمانی که اونا تصمیم نگیرن، پیشرفت در مذاکرات بین دو کشور صورت نمیگیره، ما بعید میدارم که فضای پاکستان برای ترافیک عبوری در زودیا باز شود.
آیا تنها فعلا برای افغانستان فضای پاکستان بسته است، آنچه که شما اشاره کردین که بخش های غربی پاکستان باز شده، یا در کل روی ترافیک تمام کشورها بسته است؟
در آخرین نوتمی که پاکستان صادر کرد 11 اپریل که تا 24 اپریل اعتبار داره، کلیه پروازهایی که به داخل پاکستان و میدانهای هوایی پاکستان میره و از اونجا خارج میشه مجاز اعلام شد، و تمام بدون استثناء تمام پروازهای عبوری که از خاک پاکستان عبور میکنه اینا هنوز هم ممنوع است. استثنایی در این نیست و تنها سر افغانستان موضوع نبوده.
پس از بسته شدن حریم فضایی پاکستان برای ترافیک هوایی تمام کشورها، چقدر زیان دیده افغانستان از این بابت؟
طبیعی است که عادی ترین زیانش است که مسیر پروازهای کابل دهلی که تعداد زیادی از هموطنان ما به خاطر معالجه و تداوی به هند میره یا به خاطر مقاصد توریستی، مسیر اینا دو برابر شد، از 2 ساعت به 5.5 ساعت پرواز، و این باعث شد که تا حتی گزارش های ما داشتیم که چند نفری که مشکلات قلبی داشته به دلیل مسافت در داخل طیاره جان خود از دست دادن، و در این حال موجب شد تا پروازهای شرکت های هندی مثل اسپایس جت لغو شود، که با توجه به این مشکل تعداد زیادی از هموطنان ما که از اون شرکت ها تیکت تهیه کرده بودند در دهلی ماندند، و تا اینکه تانستن با تبدیل کردن تیکتشان توسط شرکت های داخلی ما دوباره به کابل برگردن، این مشکلات زیاد را بر ما خلق کرد. بر علاوه از او طبیعی است که لغو شدن پروازهای عبوری از فضای افغانستان از لحاظ به عنوان یکی از منابع عایداتی اداره هوانوردی تا کنون تقریبا بیشتر از یا نزدیک به $15 میلیون به ما خسارت وارد کرده.
پس از اینکه مشکل ایجاد شد و شما هم پیشتر اشاره کردین که به چندین مرجع از جمله اداره بین المللی هوایی هم مراجعه کردین، در صورتی که چنین وضعیت ادامه پیدا کنه اقدامات جدی‌تر تان چه خواهد بود؟ آیا اقدام بالمثل خواهید کرد؟
افغانستان علاقه نداره به دامن زدن به تنش ها. اما در صورتی که افغانستان به عنوان یک استثناء از عبور از فضای پاکستان محروم بمانه و دیگرها حق عبور پیدا بکنه، در اون صورت طبیعی است که ما مسئولیت فضای خود را بررسی خواهد کردیم.
چند پیش ریاست جمهوری و حکومت افغانستان رسما اعلان کردند که حریم فضایی افغانستان کلاً از دست ناتو و آمریکا یا به دست افغان‌ها منتقل شد. اما گزارش‌هایی وجود دارد که بخشی از حریم فضای افغانستان هنوز هم در دست آمریکا و ناتو هست. آیا گزارش‌ها صحت داره؟
نه، این گزارش‌ها صحت نداره. فضای افغانستان تا سپتامبر 2015 از سوی ناتو و قوای ائتلاف کنترل میشد، اما در 15 سپتامبر 2015 این مسئولیت به دولت افغانستان و به اداره هوانوردی افغانستان انتقال داده شد که بعد از او دولت افغانستان از طریق اداره هوانوردی به صورت مستقیم کنترل حریم فضای خود را انجام میده. اما در تعدادی از میدان‌های بین المللی ما که عملیات مشترک نظامی هم از اونجا صورت میگیره، در بخش از سکتور اپروچ یا ساحه‌ای که طیاره پایین میشه، در اون سکتور به صورت مشترک کنترل میشه.
رئیس در آن زمان حکومت اعلان کرد که با گرفتن حریم فضایی عواید ملی هم افزایش خواهد آمد. در 5 ماهی که کنترل هوایی به دست افغان هاست، چقدر تغییر آمده در عواید هوایی؟
در اون زمانی که قرار بود که حریم فضایی مسئولیت کنترلش به دولت افغانستان واگذار شود، در جامعه جهانی یک نوع حراس خلق شده بود بین شرکت های هوایی که ممکن این ظرفیت در اداره هوانوردی افغانستان نباشه و موجب شود تا فضای افغانستان به یک بلک سپیس، به یک ساحه خالی تبدیل شود. به خاطر از این که همو شارتکت را که فضای افغانستان مهیا میکنه از بین نره. اما در اون زمان ما سالانه نزدیک 60,000 پرواز عبوری داشتیم، اما زمانی که ما مسئولیت کنترل را عهده‌دار شدیم هر سال تعداد رو به افزایش بوده و فعلا نزدیک به 100,000 پرواز عبوری داشتیم ما در سال گذشته. یعنی همه ساله اضافه شده. وقتی اضافه شده معنای ازدیاد عواید ما هم هست.
رئیس صاحب، در بخش تجارت هوایی اگر آمار رو بدیم که سالانه چقدر افغانستان عواید داره از این بخش؟
این یک میزان مشخصی از این وجود نداره، اما در مثلا در سال گذشته بر اساس شاخص‌های میتونیم ما محاسبه کنیم، ما بیشتر از 2.8 میلیون مسافر داشتیم که از خدمات هوایی استفاده کردند و از طریق برنامه دهلیز هوایی نزدیک به 5142 تن تولیدات داخلی افغانستان به بازارهای منطقه جمله هند، ترکیه، چین، عربستان سعودی و تعدادی از کشورهای اروپایی از طریق ترکیش ایرلاین اینا صادر شد.
یعنی رقم مشخص در اختیار ندارین؟
ما نمیتونیم که میزان عمومی سود که تاجرای ما یا در کل با استفاده از خدمات که توسط سکتور هوانوردی فراهم شده داشته باشیم، بخاطر اینکه سکتور هوانوردی فقط فراهم کننده تسهیلات ترانسپورتی است که تاجرا میتونه از او استفاده کنه، مسافرین میتونه استفاده کنه. اما ای که یک آمار عمومی از نفع را که سکتور وارد کرده داده شوه، ای ضرورت داره به ای که در سطح کلانش نهادهای احصائیه و دولت روی کار بکنه و یک آمار مشخص را با رسانه ها شریک.
شماره از مسافرین انتقاد دارن، شاید هم انتقادشان بجا باشه، از نرخ تکت ها. اینا انتقادشانی است که در یک زمان نرخ تکت فرض کنیم کابل هرات یک مقدار مشخص است، اما یک روز یا دو روز بعد مقدار تغییر میکنه و بالا میره. کنترل نرخ تکت ها را شما چقدر تانستین کنترل بکنین با آنکه بازار آزاد است، اما شما هم کنترل دارین بالای اینا؟
همه شرکت های هوایی داخلی افغانستان نرخنامه خود به ما میارن، نرخنامه تیکت های خود، و پس از تأییدی از او از طرف اداره هوانوردی و اعمال میشه. اما طبیعی دو مشکل در اینجا وجود داره. یکی که قیمت تیکت ها به اساس سیستم مارکت یا سیستم بازار بر اساس تقاضا صورت میگیره. هر زمانی که تقاضا بالا میره طبیعی است که به همون میزان نرخ تیکت هم بالا میره. یا فصلی است در یک سکتور که تقاضا در اون سکتور زیاد است، مثلا در زمستان در مسیر دهلی تقاضا زیاد است. طبیعی است که در جریان زمستان قیمت تیکت هم بالا میره، اما در فصل های تقاضا کم است، پایین میره. ولی مشکل دیگه ای را که در اینجا وجود داره ای است که فعلا شرکت تیکت فروشی ها یا ترابل اجنسی ها که تعدادشان فعلا 1200 ترابل اجنسی در وزارت لات فرهنگ ثبت است، اینا مستقیما گزارشده به اداره هوانوردی ملکی افغانستان نیست. ما میتونیم شرکت ها رو کنترل کنیم، ما ترابل اجنسی رو نمیتونیم کنترل کنیم.
در کنار از این نگرانی، یک شکایت دیگر که مسافرین دارن از تاخیر پروازها، مثلا به ساعت ها تاخیر می، بخصوص در پروازهای داخلی. حتی در این قسمت طرز العمل ها چی هست و اقدامات جدید این قسمت چی کرده؟
متاسفانه در این قسمت تا کنون اقدام جدی و مؤثر نشده و در این حال که یک مشکل بسیار شایع و عمومی است. شرکت های ما بعضی هاشان به دلیل تیارات کمی که در اختیار دارن وقتی به سکتورهای مختلف رسیدگی نمیتوانن، اگر در یک سکتور دچار تاخیر میشه پروازشان، او متاثر میکنه تمام اسکیجول باقی 24 ساعتشان. به خاطر منظم ساختن این موضوع، ما طرز العمل عرضه خدمات هوا نوردی را تعدیل کردیم و یک فصل در رابطه با تأخیر، جریمه تأخیر پروازها را در اونجا اضافه کردیم به خاطر دفاع از حقوق استفاده کنندگان خدمات هوایی و مسافرین، که او نهایی شده با طی مراحل قانونیش به زودی اجرایی میشه، که در اونجا مشخص ساخته شده که مثلا اگر یک پرواز از نیم ساعت که به صورت نرمال قابل قبول است در سکتور هوانوردی و از او بیشتر تأخیر میکنه، سطوح مختلفی از جریمه های نقدی و جبران خساره در اونجا پیش بینی شده.
جبران خساره و سطوح جریمه ها از کدام میزان شروع میشه و تا کدام حد میرسه؟
مثلا یک سطح پیش نهادیشی بوده که در نیم ساعت اول تأخیر شرکت مکلف 25,000 افغانی جریمه شود، و در صورتی که تأخیر اینا در حالات دیگه شی به ساعت به ساعت اضافه میشه، و در صورتی که مسافر خسارمند میشه در نتیجه تأخیر، شرکت مکلف ساخته شده در اونجا که به جبران خساره او بپردازه.
خیلی تشکر رئیس بزی که برای ما فرصت دادید.
سلامت باشین، موفق باشین.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، بود برنامه این هفته حقیقت چیست. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار شما.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان. دلیل بیش از حد خشم و عصبانیت جوانان در چیست؟
کم فهمی هست، نبود عوامل سنجشی هست.
چرا جوانان هنگام درگیری خود را کنترل نمی توانند؟
تمام مردم افغانستان احساساتی بار آمدند.
اگر جوانان خشم خود را کنترل نکنند، دچار چه مشکلات و جنجال هایی می گردند؟
دیوان و بچه تقریبا معیوب است.
شنونده های عزیز و جوانان گرامی، سلام. برنامه این هفته هوای تازه با پاسخ همین سوال ها تهیه شده است. من جاوید فیضی هستم و برنامه را برایتان تقدیم میکنم. شماری از بزرگان دوره جوانی را یک دوره احساساتی نامیده اند، زیرا جوانان در این مرحله از زندگی خیلی با خونگرمی برخورد میکنند و زودتر در برابر موضوعات کوچک عکس العمل جدی از خود نشان میدهند و عاقبت ناگوار آن را فکر نمیکنند. عدم کنترل خشم معمولا منجر به خشونت های فیزیکی میان جوانان میگردد. خشونت های فیزیکی معمولا زیانبارترین و آسیب زننده ترین نوع خشونت است، که این خشونت در بین جوانان امروزی زیادتر رایج است. شمار شرایط نابسامان کشور را بزرگترین عامل این نوع خشونت می گویند. علی سیرت، یکی از جوانان شهر کابل، دلیل خشم جوانان را این گونه بیان می کند.
عموماً در افغانستان مشکلات روانی وجود دارد به خاطر محیط خرابی که در افغانستان وجود دارد. تمام مردم افغانستان احساساتی بار آمدند، چه در محیط خانواده، چه در محیط درون جامعه، بیرون از خانواده. و من یک سیستمی است که برای ما از درون خانواده تحمیل میشه تا درون جامعه را.
آقای سیرت شاهد حادثه دلخراش یکی از همسایه هایشان نیز بوده است که در اثر درگیری همسایه ایشان بینایی یک چشمش را از دست داده است.
همین جای همسایه ماست که خود او بچه می رفت که کلاب یک کسی در مقابل یا پیدا میشن که باز بینشان برخورد صورت میگیره. طرف مقابل یا تقریبا سه نفر بوده، سه نفر کمی همسایه ماست که بازی سه نفر تصمیم میگیره که باید کار در مقابل همین بچه انجام بده و بچه را میگیرن، حتی چشمش هم میکشن. دیوانه بچه تقریبا مایوب است، چشمش مکمل از زمو کاسه چشمش کشیده، حال دمون جمعی بسته می چشمش کار نمیکنه، چشم مصنوعی انداخته باشه.
یوسف یکی از دکانداران شهر کابل میگوید که جوانان امروزی خیلی خونگرمن و دیده می شود که اکثرشان وقت شوخی با یک دیگر با هم درگیر شده و به فکر عواقب این درگیری نیستند و این موارد بیشتر در بین پسران اتفاق می افتد.
دوستای ما بین خود مزاق میکنن، بعد از مزاق بزاخر جنگشون میخیزه. چه می مزاق هیچ بین بچه خوب نیست. زیادتر بچه ها باید کوشش کنن مزاق نکنن. اگر مزاق هم میکنن خود کنترل کنن، همین کارشون هیچ خوب نیست. هر گپی که مثال طرف مقابل میگه تیر خود بیارن یا یک کار کنن که آرام باشن، چون طرف مقابل میخواد که سر خشم بیاریشن. بسیار دفعه هم تگان مشکلات بین ما و دوستا میشه. زیادتر کنترل از چی میباشه؟ مثال خود انسان اگه فکر داشته باشه، پیش خود فکر کنه که من این کارا باید نکنم، یا می اوگار میشه یا من اوگار میشم. زندگی خود فکر کنه، بعد از پیش فکر کنه، پس فکر کنه، بعد از اون میتونه خود کنترل کنه.
جمیل صدیقی یکی از دکتران جراحی میگوید که وی شاهد خیلی حادثات دلخراش مانند جراحت سطحی و عمیق کارد یا چاقو در وقت درگیری میان جوانان بوده است.
باید بگویم که بیشتر مجروحین صفاخانه ما را جوانان تشکیل میتن که با جراحت های ناشی از ضربات چاقو و مرمی سلاح ناریه شفاخانه ملکی و نظامی مراجعه میکنن. خطراتی که متقابل میشن مانند معیوبیت ها، معلولیت ها، حتی به مرگش هم میانجامه.
شهرزاد یکی از کسبکاران شهر کابل به صفت یک پدر از جوانان میخواهد که هنگام درگیری اعصاب خیش را باید مدیریت کنند.
جوان ها خونهایشان گرم است، میشه بینشان درگیری میشه، منتها باید جلوگیری کنه دیگه از این کارهای بد. فقط امیره میگم که جوان ها خود کنترل کنند.
قوانین افغانستان در مورد ضرب و جرح عمدی کدام مجازات را در نظر گرفته است؟ در این مورد از خلیل الله حبیبی یکی از استادان حقوق میشنویم.
خب به یقین کسی که مرتکب ضرب و جرح میشه مرتکب جرم شده و قابل مجازات است. اگر به ماده 576 کد جزا ما مراجعه بکنیم به این نتیجه میرسیم 575-76 که با شخصی که مرتکب ضرب و جرح شده مجازات شده. مثلا ماده 576 کد جزا میگه شخصی که عمدن مرتکب ضرب یا جرح شوه که سبب از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منجر به معلولیت دائمی یک از اعضای بدن یک شخص شوه به حبس طویل تا 10 سال محکوم میشه. این حداقل حبسی که برای شخص در نظر گرفته شده 5 سال و حد اکثرش 10 سال است. البته باز هم نظر به نتایج فرق میکنه. به همین ترتیب در فقره 3 میگه هرگاه عمل مندرج فقره 1 این ماده سبب معلولیت دائمی نگردد مرتکب به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه. به این معنا که حداقل حبس در چنین حالتی که نتیجه ضرب جرح کمتر است 1 سال و حد اکثرش هم 2 سال است. موضوعات دیگه هم داره که به یقین نظر به نتیجه ضرب جرح فرق میکنه و جزایش کمتر و بیشتر شده میتونه.
اشخاصی که میدانند زود عصبی میشوند و به آسانی نمیتوانند که بر خشم خود حاکم شوند، این اشخاص باید قبل از حضور پیدا کردن به محیط در ذهنشان باید برنامه ریزی نمایند و با خود تمرین کنند و خود را قناعت دهند که موضوع پیش آمده را به آرامی حل می کنم و ارزش ندارد که کسی را از خود ناراحت بسازم و با خود بگوید که اگر این مشکل را به آرامی حل کنم عزت و احترام خود را در بین مردم از دست نمی دهم.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
جوانان گرامی، در این بخش برنامه نظریات تنشند از جوانان را پیرامون موضوع مشنویم.
اسم ما منصور است، یک تن از دکانداران شهر نو است. می گفتنی ما است بر جوانان که وقتی که اگر با کس مقابل میشن که موضوع در جای میکشه که باید جنگ کنن، چی خود کنترل کنن، از حوصله کار بگیرن.
مثل زایر است. دایی که باید تو مفاهیم زندگی را داشته باشه است که اصل زندگی به خاطر چی است. وقتی که بفهمم پس خود از کنترل کردن میتونه.
عزیزان برنامه، این که چرا جوانان زود خشمگین میشوند و از لحاظ روانی چه مشکل دارند، مصاحبه داریم با ضیاءالحق شمس، یکی از روانشناسان افغان که با هم میشنویم. در آغاز اگر بگوین که عامل خشمگین شدن جوانان در چی است که زود عصبی و خشمگین میشن؟
انسان ها در یک تعریف دارای احساسات و دارای عقلانیت هستند. هر وقتی که سنجش ها ضعیفتر باشه و احساسات بیشتر باشه، ممکن است ما کارهایی بکنیم که از نظر بسیاری افراد جامعه معقول نباشه. جوانان هم وقتی درجه احساسات و گرمایش بدنشان بالا میره، در مسائلی که اونها قسمی یاد گرفتن اما قسم پیش نمیایه برشان و قسمی که انتظار دارن اما قسم واقع نمیشن، احساساتی میشن و از کنترل میبرن و رفتارهای غیر معقول و غیر عادی را انجام میدن. این در کل انسانها هست که هر کسی وقتی خلاف انتظار خود یک وضعیت را میبینه، احساساتی میشه و قهر میشه. از نظر روانی در یک حالت، این حالت نرمال انسان هاست که وقتی وضعیت نادرست میبینه باید عکس العمل نشان بده. در جوانان هم همین یکی از عوامل عدم کنترل احساسات هست، عدم موجودیت توازن و عدالت در بیرون در جامعه هست، کم فهمی هست، نبود عوامل سنجشی هست. اینها کلش عواملی هست که افراد مجبور میکنه که رفتارهای غیر معقول کنن.
اگه خشم خود کنترل نکنن باعث چی مشکلات خواهد شد؟
اولین چیزها صدمه زدن به عزت و شخصیت و مجموعه ارزش‌های فردی و اجتماعی هست، چی بر خود ما چی با کسی که مواجه شدیم. بر از هم از نظر شخصیتی، از نظر آبرو و عزتش ضرر داره، بر خود ما هم که مایی که مواجه شدیم. در قدم دوم ممکن است انواع درجات خشونت ها از ما واقع شود و سر بزنه و ما در شرایطی که دو و حالت احساساتی بسیار بلند داریم، ممکن است تصمیم هایی بگیریم که بعداً بسیار او را بد بدانیم و خلاف عقل خود بدانیم، خلاف قانون زندگی بدانیم. ممکن در اثر خشم و خشونت قتل و کشتار رخ بده، ممکن در اثر خشم و خشونت قطع روابط، توهین و تحقیر، زیر سوال بردن قراردادهای اجتماعی و زندگی انسانی، اینها ممکن است کلش رخ بده.
زمانی که دو جوان با هم به نوع درگیر میشن، چگونه خود را کنترل کنن تا حادثه رخ نده؟
هر کدام ما بر خود ما باید راهکارهایی را داشته باشیم که در وقت احساساتی میشیم او حالتهای غالب احساسات ما را کنترل کرده بتانیم. ممکن به اساس یادآوری بعضی چیزها، به اساس در نظر گرفتن قوانین و قواعد، به اساس در نظر گرفتن شخصیت و ارزش و عزت خود ما، به اساس در نظر گرفتن ارزشهای انسانی ما را کنترل بکنیم. و به لحاظ فردی و کوتاه مدت هر شخص مسئول است که وقتی که در یک وضعیت قرار میگیره که توقع میره که باید این کنترل شده رفتار بکنه و غیر کنترل شده رفتار میکنه، خودش مسئول بدانه. وقتی ما خود مسئول میدانیم رفتار میکنیم، یعنی عواقبی که میایم ما باید جوابش بتم، در اون صورت ما ممکن است کنترل شده رفتار کنیم.
روانشناسان به این باورند که باید گذشت داشته باشید. گذشت و بخشش می تواند نخستین گام در کنترل و مدیریت خشم و عصبانیت باشد و بیشتر اوقات قوی ترین تکنیک برای بازیابی کنترل بر زندگی است. از کوچکترین درگیری بپرهیزید. یادتان باشد ممکن است یک درگیری کوچک لفظی منجر به درگیری فیزیکی شدید و حتی قتل شود و آن وقت عاقبت تلخ در انتظارتان خواهد بود. بنابراین از کوچکترین درگیری بپرهیزید. شنونده های عزیز و جوانان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته هوای تازه. تا فرصت بعد، الله مددگارتان.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799
20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r